شنوندگان گرامی، سلام ما را در نام مسیح بپذیرید. خوشحالیم که باز در خدمتتون هستیم و میتونیم آخرین قسمت از بحث‌های فیلسوف مسیحی سی.اس. لوئیس رو تقدیم حضورتون بکنیم. اما میخواهیم برنامه‌مون رو با دعایی شروع کنیم. ای پدر مهربان ما که در آسمانی، تو رو برای وجودت و برای عیسی مسیح نجات دهنده ما شکر میکنیم. درخواست میکنیم که از طریق برنامه امروز با قلب و روح شنوندگان ما سخن بگویی و آنان رو به راه راست خودت هدایت بفرمایی. به نام عیسی مسیح دعا میکنیم. آمین. در بحث امروز میخواهیم راجع به ذات و فطرت انسان و نقشه ای که خدا برای هر یک از ما داره صحبت کنیم. پس بذارید اول چند آیه از مزمور 103 از مزامیر داوود رو براتون بخونم که در همین زمینه صحبت میکنه. حضرت داوود میفرماید خداوند بخشنده و مهربان است. او دیر غضب و پر محبت میباشد. او با ما مطابق گناهانمان عمل ننموده و آنچنان که سزاوار بوده ایم ما را به سزای اعمالمان نرسانده است. زیرا به اندازه‌ای که آسمان از زمین بلندتر است، به همان اندازه رحمت خداوند بر کسانی که او را گرامی می‌دارند عظیم می‌باشد. به اندازه‌ای که مشرق از مغرب دور است، به همان اندازه خداوند گناهان ما را از ما دور کرده است. همانطوری که یک پدر فرزندانش را دوست دارد، همچنان خداوند نیز کسانی را که او را گرامی می دارند دوست دارد. خداوند از سرشت و فطرت ما آگاه است و می داند که خاک هستیم. بله شنوندگان عزیز، خدا ما را خیلی بهتر از خودمون می شناسه. او از سرشت و فطرت هر کدوم از ما خیلی خوب آگاهه. برای همین او برای هر کدوم از ما نقشه خاصی داره. نقشه مخصوص ما. ببینیم آقای سی.اس. لوئیس این نقشه رو چطور شرح میده. عنوان بحث امروز ما هست اسب بالدار. در بحث گذشته راجع به این صحبت کردیم که مسیح میخواهد پیروان خود را کامل سازد. او میخواهد ایشان کامل باشند. اما در اینجا یک سوال مهم مطرح میشود. وقتی راجع به کامل شدن مسیحیان صحبت میکنیم، آیا منظور این است که همه مسیحیان باید بهتر از غیر مسیحیان باشند؟ پاسخ به این سوال نمیتواند ساده باشد و نه کوتاه. در ضمن با آره یا نه نیز نمیتوان به آن پاسخ داد. از یک لحاظ این سوال منطقی است، چرا که اگر مسیحیت نتواند تغییری در رفتار پیروانش به وجود آورد، دیگر این همه ادعاها برای چیست؟ مسیح نیز فرمود که درخت را باید از میوه‌اش شناخت. اگر درخت زندگی ما اصلاح شده باشد، قطعاً باید میوه‌های خوب به بار بیاورد. اما از چند جنبه دیگر این سوال منطقی به نظر نمی رسد. اولا وقتی می گوییم که همه مسیحیان باید از غیر مسیحیان بهتر باشند، خوب است به این نکات توجه داشته باشیم که بعضی از مسیحیان چنان که باید و شاید مسیح خداوند را اطاعت نمی کنند. اینها طبعا نمی توانند زندگی خوب و مقدسی داشته باشند. عده‌ای از غیر مسیحیان نیز هستند که با اینکه هنوز تعالیم مسیحیت را نپذیرفتند، اما چنان مجذوب مسیح هستند که مایلند به او ایمان بیاورند و او را پیروی کنند. ضمناً وقتی میگوییم که مسیحیان باید بهتر از غیر مسیحیان باشند، این جمله چنان مبهم است که نمیتوان برای موقعیت‌های واقعی زندگی نتیجه از آن گرفت. مثالی بزنیم تا مسئله روشن بشود. دو نفر را در همسایگی خود در نظر بگیرید. یکی اسمش بهروز است و دیگری فرهاد. بهروز شخص مؤدبی است و رفتارش بسیار محترمانه و آرام و موقر است. فرهاد شخصی است بی‌ادب و پرخاشگر و عصبانی. از نظر خدا هر دوی آنها به یک اندازه به نجات نیاز دارند، چون رابطه شخصی با خدا ندارند. آنها جزو خانواده الهی نیستند. اخلاق و رفتار خوب و موقر بهروز باعث رستگاری و نجات او نیست. رفتار بد فرهاد هم به تنهایی علت محکومیت او از نظر خدا نمی باشد. حالا فرض کنید هر دو به مسیح ایمان می آورند. چه تغییری در زمینه رفتار و اخلاق در آنها به وجود می آید؟ هر دوی آنها حتما تغییر می کند. بهروز که شخص مؤدب و موقری است، در اثر کار مسیح دیدگاه جدیدی نسبت به زندگی و انسانها به دست می آورد. ادب و رفتار موقر او که تا به حال فقط امری ظاهری و در اثر انضباط و تربیت خانوادگی بود، الان تبدیل به یک حالت عمیق درونی می گردد. او از تمام دل خود انسانها را محبت و احترام می کند، چون می آموزد که انسانها به صورت خدا آفریده شده اند و احترامشان واجب است. او می آموزد که انسانها را قلباً محبت کند، نه فقط با زبان و در ظاهر. او می آموزد که انسانها را باید تا پای جان دوست داشت. فرهاد هم که شخص بدزبان و پرخاشگری بود تغییر می کند. او نیز مانند بهروز می آموزد که باید انسانها را احترام و محبت کرد. بنابراین زبان و رفتار خود را اصلاح می کند. اما هیچ کس از او انتظار ندارد که یک شبه ره 100 ساله بپیماید. چیزی که در بهروز عادتی طولانی بوده، در فرهاد تازه در حال شکل گرفتن است. نمیتوان از فرهاد انتظار داشت که یک روزه زبان و اخلاقش مثل بهروز بشود. پس وقتی راجع به کامل شدن مسیحیان صحبت میکنیم، منظور این نیست که مسیح جامعه ای را به وجود خواهد آورد که در آن اولا همه یکسان و یک نوع رفتار میکنند و ثانیاً رفتار همه آنها بهتر از مردم جامعه غیر مسیحی میباشد. با مثالی که آوردیم میبینید که چطور مسئله پیچیده تر از آن چیزی است که تصورش را میکردیم. هر انسانی به طور طبیعی و سرشتی دارای استعدادها و خصوصیاتی خاص است. طبع آرام، هوش بالا، استعدادهای فنی یا هنری، همه اینها را خداوند از طریق وراثت در سرشت ما قرار می دهد. اینها همه هدیه خداست. کسی نمی تواند به این خصوصیات و صفات ببالد، چرا که آنها را در اثر لیاقت و کفایت خود به دست نیاورده. او این طور آفریده شده. کسی هم که از هوش و استعداد کمتری برخوردار است نباید غصه بخورد. او را نیز خدا این طور ساخته. واقعیت این است که در نظر خدا هر دوی آنها به یک اندازه محبوبند و به یک اندازه به نجات نیاز دارند. قابلیت ها و توانایی های ذاتی فرد باعث نجات او یا کسب رضایت خدا نیست، همان گونه که ضعف‌های ذاتی انسان نیز باعث سرفکندگی و محکومیت او در حضور خدا نمی باشد. محیط انسان نیز تأثیر چشمگیری بر شکلگیری شخصیت او دارد. کسی که در آغوش خانواده مهربان، چه فقیر چه غنی، و در جامعه خوب پرورش یافته باشد، استعدادها و قابلیتهای ذاتیش شکوفاتر خواهد شد تا کسی که با همان استعدادها و قابلیتها در محیطی نامناسب و نامهربان پرورش یافته باشد. و غم‌انگیز این است که انتخاب محیط با ما نیست. پس می‌بینیم که آنچه ما هستیم نه حاصل تلاش‌ها و لیاقت‌ها و کفایت‌های خودمان، بلکه محصول عواملی است که خارج از کنترل و خواست ماست. این واقعیت ممکن است ما را غمگین و افسرده بسازد، چرا که خود را اسیر عواملی می‌بینیم که هیچ یک را خودمان تعیین و انتخاب نکرده. مسئله درست در همین جاست. مسیح آمد تا هم آنانی را که از نظر جامعه انسانهای برجسته و خوب و مهربان هستند نجات دهد و هم آنانی را که خار و بد و نامهربان به نظر می رسند. بله، هر دو آنها را مسیح نجات می دهد و دگرگون می سازد. حالا با توجه به این نکات، بیایید باز برگردیم سراغ دوستانمان بهروز و فرهاد. بهروز با قابلیت‌ها و استعدادهای خوب ذاتی به دنیا آمد و در محیطی خوب پرورش یافت. از نظر جامعه نمره اخلاق و رفتار او از روی 100 مثلا 75 است. فرهاد با قابلیت‌های ذاتی پایین‌تری به دنیا آمد و در محیطی نامهربان پرورش یافت. نمره اخلاق او از نظر جامعه از روی 100 35 است. از نظر جامعه بهروز و فرهاد به طور طبیعی 40 نمره با هم اختلاف دارند. یعنی بهروز 40 نمره از فرهاد بهتر است. اما از نظر خدا هر دو آنها محکوم به هلاکت ابدی هستند و هر دو به یک اندازه به نجات مسیح نیاز دارند. چون در مقابل حقیقت خدا سر تسلیم فرود نیاوردند. آنها با اخلاق خوب یا بدشان در خانواده شیطان زندگی می کنند، نه در خانواده خدا. وقتی آن دو به مسیح ایمان می آورند، خدا هر دو را نجات می بخشد. آنها هر دو با هر اخلاق و رفتاری که دارند با خدا متحد می شوند. آنها از خانواده شیطان به خانواده خدا منتقل می شوند. در این خانواده جدید هر دو آنها به دگرگونی نیاز دارند. بنابراین مسیح کارش را در زندگیشان آغاز می کند. بعد از مدتی نمره اخلاق بهروز از نظر جامعه بالاتر می رود و به 85 می رسد و نمره فرهاد به 60. از نظر جامعه بین آنها هنوز 25 نمره اختلاف است. از نظر جامعه باز بهروز بالاتر است، اما از نظر خدا چنین نیست. از نظر خدا پیشرفتی که فرهاد کرده خیلی بیشتر از بهروز است. بهروز 10 نمره ترقی کرد، اما فرهاد 25 نمره. در اینجاست که میفهمیم چرا مسیح فرمود که آخرین اولین و اولین آخرین خواهند شد. آنچه که برای خدا مهم است این نیست که ما چقدر از دیگران جلو یا عقب هستیم. برای او مهم این است که آیا ما رشد و پیشرفت می کنیم یا نه. خدا میزان رشد ما را با دیگران مقایسه نمی کند. او همانقدر از ما انتظار دارد که ذاتاً در توانایی ما هست. او هم نقاط قوت ما را می شناسد و هم نقاط ضعف ما را. پس به این ترتیب مسئله فقط بر سر تفاوت اخلاق مسیحیان با غیر مسیحیان نیست. خود مسیحیان نیز با یکدیگر تفاوت دارند. اما باز برای اینکه موضوع روشن‌تر شود، بیایید مسئله بهروز و فرهاد را از یک بعد دیگر نگاه کنیم. این بار فرض کنید که بهروز با اخلاق و رفتار خوبش به مسیح ایمان نیاورد، اما فرهاد با اخلاق بد و عصبانیش به طرف مسیح بیاید. چه اتفاقی می افتد؟ بهروز از نظر اجتماع کماکان فرد مؤدب و موقری باقی می ماند، اما فرهاد رفتارش از آنچه که بود بهتر می شود. اما هنوز به پای بهروز نمی رسد. مدت ها طول خواهد کشید که فرهاد هم تبدیل به انسان موقری مثل بهروز بشود. شاید هم هیچ وقت به پای اون نرسد. اما از نظر خدا بهروز چنان که بود باقی مانده، ولی فرهاد تغییر یافته است. آیا حالا متوجه ماجرا شدید؟ ایمان به مسیح انسان را دگرگون می سازد. اما این با آن معنی نیست که همه مسیحیان از همه غیر مسیحیان از هر جنبه بهتر هستند. مسیح زندگی هر شخص را با توجه به قابلیت‌های ذاتی او تغییر می‌دهد. در نتیجه تغییری را که در زندگی هر شخص به وجود می‌آید نمی‌توان با زندگی دیگران مقایسه کرد. درست این است که زندگی حال هر شخص را با زندگی او در گذشته مقایسه کنیم. آنچه که برای خدا مهم است این است که آیا ما نسبت به گذشته خودمان تغییر کرده ایم یا نه؟ آیا در مسیر پیشرفت و دگرگونی قرار داریم یا نه؟ آیا قطار زندگیمان روی خط آهن حرکت می کند یا نه؟ اینکه قطار زندگی ما از قطار زندگی دیگران جلو زده یا نه برای خدا مهم نیست، چون خدا می داند که قطار ما با هر قطار دیگری فرق دارد. قطار ما هر طور که هست خدا دوستش دارد. خدا می خواهد آن را از آن خود سازد و برای مقاصد خود به کار ببرد. برای خدا این مهم است که آیا قطار حرکت می کند یا نه. اما باز یک جنبه دیگر وجود دارد که آن سؤال را که مطرح کردیم غیر منطقی جلوه می دهد و آن این است که هدف اصلی و اولیه خدا اصلاً بهبود اخلاق و رفتار انسان نیست. اگر این طور بود، انسانهایی که به ظاهر و از دید مردم خوب هستند دیگر نیازی به خدا نمی داشتند. هدف خدا این نیست که فرهاد شبیه بهروز شود. نه بهروز و نه هیچ انسان دیگری معیار درست و نهایی رفتار و اخلاق نیست. کودکانی که در خانواده‌ای زندگی می کنند که همه دزد و تبهکار هستند باید از آن خانه نجات پیدا کنند. نباید بکوشیم اخلاق و رفتار آن کودکان را در آن خانواده اصلاح کنیم و بهبود ببخشیم. باید آنها را از آن جهنم نجات دهیم. این آن کاری است که باید برای ایشان انجام دهیم. حتی اگر یکی از آن کودکان در آن خانواده اخلاق و رفتارش از بقیه بهتر باشد، باز تأثیری برای حال و آینده او ندارد. تا زمانی که او در آن خانواده به سر می‌برد، بی تردید آینده‌اش تباه است. باید هم او را نجات داد، هم بقیه کودکانی را که رفتارشان مانند او نیست. در اینجا دیگر بهتر بودن از دیگران مطرح نیست. در اینجا کوشش برای اصلاح اخلاق و رفتار آنها در داخل آن خانواده مطرح نیست. آن بچه ها باید از آن خانه نجات پیدا کنند. این آن کاری است که مسیح انجام می دهد. نجاتی که مسیح عطا می کند به معنی اصلاح اخلاق یا بهبود رفتار نیست. گرچه مسیح وقتی انسان را نجات داد اخلاق و رفتارش را هم عوض می کند. اما هدف نجاتی که مسیح عطا می کند چیز دیگری است. مسیح می خواهد ما انسانها را فرزندان خدا بسازد. هدف او این نیست که ما را در همان حالتی که هستیم به درجه بهتری برساند. هدف او این است که از ما انسانهایی از نوع جدید بسازد. اگر به یک اسب یاد بدهیم که از موانع مشکلتری بپرد، بعد از مدتی حتما این را خواهد آموخت. اما اگر کاری کنیم که همان اسب بال در بیاورد، آن وقت چه؟ آن وقت نه فقط از موانع سخت‌تر، بلکه از روی کوه‌ها هم خواهد پرید و به ورای ابرها خواهد رفت. اما برای آنکه بال‌ها در بیایند و رشد کنند، مدتی وقت لازم است. وقتی بال‌ها در حال درآمدن هستند، درست است که اسب در حال تبدیل به موجود دیگری است به اسم اسب بالدار، اما هنوز کسی نمیتواند این تحول اساسی را در او تشخیص بدهد. حتی در آغاز کار ممکن است این تغییر ظاهر عجیب و غریبی به آن اسب بدهد، اما به هر حال تغییر شروع شده و به زودی آن اسب تبدیل به موجود جدیدی به اسم اسب بالدار خواهد شد. مسیح می خواهد با انسان نیز چنین کاری بکند. او نه فقط می خواهد ما انسانهای بهتری بشویم، بلکه می خواهد موجود نوعی از ما بیافریند. انسانی جدید که فرزند خداست و ابدیت را با خدا به سر خواهد برد. آقای سی اس لوئیس بحث فلسفی خودش رو چقدر زیبا خاتمه میده. کاری که خدا میخواد برای ما انجام بده فقط این نیست که از ما انسانهای بهتری بسازه. او نمیخواد ما در خانواده فاسد شیطان بمونیم و فقط اخلاقیات و رفتارمون بهتر بشه. او میخواد ما رو از اون خانواده بیاره بیرون و نجات بده. او میخواد ما رو فرزند خودش بکنه. میخواد ما رو عضو خانواده الهی خودش بکنه. آیا میخواهید چنین تغییری تو زندگیتون اتفاق بیفته؟ اگه میخواهید، خوبه که با هم به حضور خدا دعا کنیم. میتونید در دعا به خدا بگید: ای خدای مهربان، تو رو شکر میکنم که چنین نقشه عالی برای من و هر بشر دیگه‌ای داری. تو رو شکر میکنم که سرشت و فطرت منو میدونی. تو رو شکر میکنم که تمام خصوصیات و قابلیت‌های منو میشناسی. من میخوام از خانواده شیطان نجات پیدا کنم و عضو خانواده تو بشم. من ایمان میارم که عیسی مسیح فرزند یگانه تو به خاطر گناهان من مرد و روز سوم زنده شد. با خون مقدس او گناهان منو پاک کن و به من زندگی جدیدی در خانواده مقدست عطا کن. با شکرگزاری به نام مسیح دعا می کنم. آمین. شنوندگان عزیز، در اینجا سری برنامه‌های بحث‌های فلسفی سی اس لوئیس به پایان می‌رسد. شما رو تا برنامه دیگر به خدا می‌سپاریم. خدا پشت و پناهتان.